بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيت الطاهرين. حالا چند تا راه حل از فقها نقل کردیم درباره ملاک، تشخیص این که چه موقع می شود احکام عناوین اولیه رو تخصیص بزنیم یا نمی شود. حالا امروز یه راه حل جدیدی عرض میکنم. ببینید، بحث درباره این بود که آیا ما میتونیم با شرط یا با نذر، قسم، با این جور چیزا میشود احکام اولیه رو تغییر داد یا خیر. این موضوع بحث بود. به عبارت دیگه بحث این بود که معنای شرط مخالف کتاب و سنت چیست؟ یا حلال کردن حرام و حرام کردن حلال معنیش چیه؟ اول یه دو سه تا نکته جزئی رو عرض میکنم، بعد راه حل رو عرض میکنم. موضوع بحث اینه که آیا میشود بگیم مثلا ادله ای که احکامی رو ثابت کرده، این ادله با ادله شرط تخصیص بخورند؟ بن من اول ستم مثال عرض میکنم. احرام قبل از میقات حرامه، ولی اگر کسی نذر کرد قبل از میقات احرام ببنده صحیحه. یعنی الان نذر میتونه حرامی رو حلال بلکه واجب بکنه. روزه در سفر، تو مسافرت روزه حرامه، اما اگر کسی نذر کرد در مسافرت روزه بگیره این حرام واجب میشه. از زوجه دائمی، همسر دائمی، عزل از او حرامه، اما اگر شرط کرد یا نذر کرد این حرام تبدیل به واجب می شود. پس میشه یه مواردی با نذر یا شرط یا امر والد حرامی حلال بشه بلکه واجب بشه. حالا اگر کسی نذر کرد دروغ بگه، آیا اینجا دروغ گفتن واجب می شود یا خیر؟ یا مثلا بگوید لواط حرامه، حالا اگر کسی وعده داد که این کارو بکنه، اینجا وفا به وعده مستحب واجبه یا حرامه؟ این که تو روایات می‌فرماید وفا به وعده شرط ایمانه. میشه بگوییم مثلا ادله حرمت لواط تخصیص خورده به وعده، لواط حرام است مگر کسی که وعده داده باشه که او بخ جایزه یا واجبه. یعنی چه ملاکی میشه داد برای این که بگوییم بعضی از حرام ها این عناوین ثانوی تغییر میکنند، بعضیشون تغییر نمیکنند. حالا این موضوع بحثمون اینه، ولی خب مثال دیگه زیاد داره. این که مثلا فرض کنید بگوییم زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله مجسمه سازی حرام بود، حالا بگیم مجسمه سازی حلاله. یا اینکه مثلا بگوییم زمان ائمه علیهم السلام شطرنج حرام بود، حالا بگیم شطرنج حلاله. اینا همه همین بحث میشه دا. یعنی بحث اینه که آیا ادله شطرنج اومده یه حکم حرمتی را آورده روی شطرنج که با تغییر زمان، با تغییر مکان، با شرط، نظر قابل تغییر هست یا قابل تغییر نیست. بعضی ها بین حکم الزامی و حکم اباحه غیر الزامی فرق گذاشتند، یعنی گفتند که اگر چیزی واجب و حرام بود قابل تغییر نیست و اگر چیزی مباح بود قابل تغییر هست، که این خب روشن این حرف صحیح نیست، چون همین مثال هایی که عرض کردن اینا حرام بود ولی با شرط میشه عوض بشوند. و همینطور ممکنه ما یک مباح هایی داشته باشیم که اون مباح عین حرامه و قابل تغییر نیست، یعنی یک مباحاتی داریم که این مباحات باید الالعبد مباح باشه و قابل تغییر نباشد، که تو روایات چند مورد اینا اومده. تو روایات یه چند تا مباح را ذکر کرده، فرموده قابل تغییر نیست. به عبارت دیگر دو جور اباحه داریم، یکی اباحه لا اقتضایی، یعنی وقتی یه چیزی نه فعلش الزام داره و نه ترکش، نه مصلحت داره نه مفسده، یه وقت اینو میگوییم مباحه، اینو بهش میگن اباحه لا اقتضایی. یه مرتبه اباحه اقتضاییه. اباحه اقتضایی یعنی این که مصلحت هست در این که مباح باشد، این که مصلحت دارد که مباح باشد، این اباحه مثل وجوبه و قابل تغییر هم نیست. مثلا فرض کنید موارد مصلحت تسهیل، اون جایی که مثلا شهرداری میخواد خونه مردم را به زور خراب بکنه، جان کسی هم تو خیابون در خطر نیست، ولی فقط میخواد عبور و مرور آسان بشه، همین آسانی مصلحت هم دارد، یعنی مصلحت ضرورت و عسر و حرج نیست، مصلحت آسان بودن و عبور و مرور. اینجا الان مصلحت در این اباحه است. خب حالا با توجه به این نکته که عرض کردم، میخوایم ببینیم کجا میتونیم ادله احکام اولیه را که یه حکمی را اثبات کرده تخصیص بزنیم، کجا نمیشه تخصیص زد. باز یه مقدمه دیگرم عرض بکنم تا بعد راه حل رو بگم. مقدمه دیگر اینه که گاهی موضوع حکم علت تامه است برای حکم و گاهی موضوع مقتضی حکمه، نه اینکه علت تامه باشه. اینکه اصلی اینکه روشنه که موضوع نسبت علیت یا سببیت داره برای حکم، یعنی اینم یه جور علیته. اگر این علیت علیت تامه بود، علت تامه همیشه موجب معلول می شود، قابل تخلفم نیست. در این صورت هیچ وقت شرط یا نذر یا قسم نمیتونه حکم را تغییر بدهد و اینجور چیزی خلاف کتاب و سنت این که روشنه دی. اما اگر که موضوع مقتضی حکم بود نه علت تامه حکم، اینجا اگر شرط یا نذر و قسم نبود حکم ثابت میشه. اما اگر که نذر یا قسمی وجود داشت میشود مانعی برای تأثیر این مقتضی ایجاد بشه و حکم روی اون موضوع ثابت نشود. این ممکنه، چون مقتضی 100% که حکمو نمیاره، به شرط عدم مانع. و شاید خود این شرط یا قسم یا عناوین ثانویه مانع باشند. حالا با توجه به این دو مقدمه که عرض کردم، اون ملاک یا ضابطه‌ای که به دست می‌خوایم بدیم اینه که احکام می‌روند روی موضوعات شرعی و این موضوعات نسبت به عوارض و تواری پیش آمدها یا عناوین ثانوی، موضوعات نسبت به این عوارضی که پیش میاد سه حالت داره. مقصود من از عوارض همه این چیزاست: اضطرار، حرج، عسر، قسم، نذر، شرط، مثلا امر والد، مصلحت تسهیل، مصلحت حفظ دین، مصلحت امنیت، همه این چیزا، اینا همه میشه عناوین ثانوی که اینجا پیش میاد. یعنی همه اینا رو کار داریم. یه حکم، مثلا فرض کنید حکم حرمت میاد روی عنوان خمر. خب حالا میگیم الخمر و حرامون، این خمر میشه موضوع. این خمر که موضوع نسبت به امر والد، اگر پدر گفت شراب بخور، اینجایی که پدر میگه شراب بخور، این خمر نسبت به این امر والد سه حالت داره. حالت اول اینه که شارع حکم را برده، حکم حرمت را برده رو ذات خمر مطلقا. یعنی شارع گفته هر جا عنوان خمر بود حرام است. یعنی خمر با هر حالتی این حکمو داره. این ذات خمر هر حالتی هر قید و شرایطی داشت حکمش حرمت. این یک صورت. صورت دوم اینه که شارع حکم را برده روی ذات خمر با قطع نظر از پیشامدها، با قطع نظر از عوارض. به عبارت دیگه شارع به صورت مهمل، به صورت مجمل فرموده الخمر و حرامون. و کلام در این صورت اطلاق ندارد، چون در مقام بیان نبوده. صورت سوم اینه که شارع اینجوری بفرماید، بگوید که خمر به شرط عدم عوارض و پیش آمدها حرام است. یعنی موضوع خمر مقید به عدم عناوین دیگر. یعنی مثلا شارع اینجوری فرموده ها، خمر اگر پدر دستور نداد، اگر قسم نخوردید، اگر شرط نکردید، خمر حرامه. خمر وقتی حرامه که پدر امر نکرده باشه، وقتی حرامه که شرط نکرده باشید. این سه صورت. اما در صورت اول که کلام اطلاق داره، اونجا هر وقت شرط یا نذر قسم به فعل شرب خمر تعلق گرفت، اینو میگیم شرط خلاف کتاب و سنت. حالا بعد بس میکنم که اگر خلاف کتاب و سنت بود وجه تقدیم چی چیه، اینو بعد خواهم گفت. این صورت اول. به عبارت دیگه صورت اول کلام اطلاق داره، ادله احکام اولیه تعارض میکنه با ادله وفاء به شرط. این صورت اول. اما در صورت دوم و سوم، در صورت دوم و سوم تو هر دو صورت ادله وفاء به شرط مقدمند، و اونجا وقت باید بگوییم که اون شرب خمر حلاله بلکه واجبه. گرچه یه تفاوتی هست بین دوم و سوم. در صورت دوم، صورت دوم این بود که موضوع اهمال داره، اجمال داره. تو صورت دوم میگیم ادله شرط مقدمند، به خاطر این که اصلاً ادله احکام اولیه مجمله، مجمله یعنی اطلاق نداره. وقتی اطلاق ندارد تعارضی پیش نمیاد. اون دلیلی که میگوید شرب خمر حرامه معلوم نیست اینجا رو بگیره. اونجایی که پدر گفته شرب خمر بکن، اون دلیل اصلا اینجا رو نمیگیره. اگر کسی کتابی و فروخ و شرط کرد که شرب خمر بکنید، معلوم نیست اینجا شرب خمر حرام باشه. این تو صورت دوم اینجوری میگیم. تو صورت سوم میگوییم باز شرب خمر حرام نیست، اما از باب حکومت یا ورود دلیل حرمت خمر مقید بود به اینکه پدر امر نکند یا شرط نشود. پس اگر شرط کردیم اصلا دلیل حرمت اینجا رو نمیگیره، اصلا جاش اینجا نیست، یعنی تعارضی پیش نمیاد، تهافتی ندارد. پس تو صورت دوم، تو صورت دوم دلیل شرط یا دلیل عناوین ثانویه مقدمند، به خاطر اینکه عنوان اولی ابهام داره. اما تو صورت سوم دلیل شرط مقدم است، به خاطر اینکه اصلا دلیل عناوین اولی جاری نمیشه، چون اونا مقید بود به عدم این. خب این میشه سه صورت. با این سه صورت حالا اینجوری میگیم، نه دو تا دلیل مستقل، اگر که ببینید دو تا دلیل مثل مثلا قرینه و ذوالقرینه بود اجمالی یکی به اون یکی سرایت میکنه، یا مثلا مثل عام و خاصی باشه که خاصش مخصص متصل باشه اجمال سرایت میکنه، اما اگر که نه مثل عام و خاصه اما دو تا دلیل منفصلند اجمال سرایت نمیکنه. بله آره دیگه واضح نیست، دلیل دوم هم واضح هست سرایت نمیکنه. خب حال همین رو میرسیم، حالا میگیم هنو تموم نشد. خب حالا با توجه به این تقسیم موضوع حکم، حالا وقتی بیایم توی فقه و بخوایم اینو تطبیق بدهیم، یک جاهایی برای ما روشن است که شارع احکام عناوین اولیه برش اهمه، یک جاهایی معلومه که احکام عناوین ثانویه اهمه، حالا از هر طریقی فهمیدیم. و خود این عناوین ثانویه هم که اهمن مختلفند، خود اینا مختلف، مثلا اضطرار یا ضرر اینا یه عناوین ثانویه است و یه جاهای اینا اهمه، شرط و نذر و قسم اینام یه عناوین ثانویه است، یه جاهایی اینا اهم نیست. این حال دیگه بستگی داره به این که از لحن آیات و روایات به دست بیاریم که کدام اهمه یا کدام اهم نیست. خب آره این چرا نه چرا دیبینی همین بله بین ایشون میفرمایید بعضی این اصطلاحات الان تو آیات و روایات هم نیست. ما باید مذاق شرع رو به دست بیاریم. اینو مثلا من چند بار عرض کردم، بین مذاق شرع اینجوریه ها، همین دوتا مثالی که قبلنم تکرار کرده بودم، موقعی که رفراندوم قانون اساسی بود امام خمینی فرمود که باجه به مردم بیان رأی بدن، رأی مثبتم بدن. 10 سال بعد امام خمینی وقتی که اون متمم قانون اساسی رو میخواست انجام بده، فرمود که این موارد قانون اساسی رو اصلاح کنید، من از اول با اینا مخالف بودم و خلاف شرع میدونستم. یعنی یه چیزایی رو از اول خلاف شرع میدانست و اون موقع گفت که واجب رأی مثبت بهش بدید. بله اعلامیه داد، بله اعلامیه داد، بله کتبی، بله. این یه مثال. ببینید این چی تو ذهن امام بود اون موقع که فرمود. این که تو ذهن یه مرجع تقلید اینه ها که قانون و نظم و امنیت بر همه چیز مقدمه. یعنی حتی اگر یه چیزی دیدید شما خواستید طبق شرع عمل بکنید، هرج و مرج میشه. همین 2 روز پیش یه بنده خدا اومده و پیش من میگفت که خب یه مسئله شرعی دیگه، ساب و نبی مرتد نه، کسی که سب و نبی میکنه نعوذ بالله کشتنش واجبه نه جایز. میگو خب اگه من بخوام اینو عمل بکنم که روزی چقدر آدم باید بکشم؟ میشه حالا این کارو بکنیم؟ این مسلمه که ساب و نبی حکمش قتله. حالا اگر یه وقت یه مورد یه جا اتفاقی پیش اومد خب میگیم بکش، اما اگر که خیلی شد و به قول اون بابا وقت میگو باید روز 100 تا آدم بکشن، اصلا میشه این حکمو جاری کرد؟ نمیشه دیگه، چون امنیت مهمتره. یا مثلا بله فلا یسرف فی القتل. اون فلا یسرف فی القتل را اینجوری معنا کردن دا. لا یسرف فی القتل یعنی که توی جنگ یه افرادی میان تو جنگ اما نه برای جنگیدن، مثلا فرض کنید آشپز یا راننده یا مثلا بهداشت، اینو که برای پزشکی این چیزا، اینو میان تو جنگ ولی برای جنگیدن نیومدن، برای اینجور کارا. این آیه رو اینجوری معنا کردن، گفتن لا یسرف فی القتل یعنی اینا رو نکشید، اینا برای جنگ نبودن. یا زنهایی که اومدن تو جنگ برای آشپزی، اینها رو نکشید. اینطوری این آیه رو معنا کردن. خب حالا نگفتم که همه جا معنیش اینه که، گفتم قتل بی این معنا میاد، اما نه اینکه همه جا بی این معناست. بله لا یسرف القتل، خود نه اینکه بیام لا یسرف المعرکه. و مثالای دیگه خیلی هستن، خیلی مثال داره که ما از اینجور موارد با یه مذاق شرع رو به دست بیاریم که شارع چی برش اهمیت فوق‌العاده داره، کدام در این حد نیست. یک راه دیگرم اینه که از لسان دلیل، مثلا فرض کنید که یک کسی که محافظ جان یه آقاییه، حالا این آقا که محافظ دید یکی میخواد تیر بزنه، این محافظ باید بگه که حفظ جان خودم واجبه، خودشو بکشه کنار تا اون آقا رو بکشند، یا این که نه بیاد جلو بگه من کشته بشم او آقا کشته نشه. حفظ جان واجبه، اهمیتم داره، بر همه چیزم مقدمه. حالا محافظین باید چی کار بکنند؟ میشه مثلا ما از این آیه استفاده کنیم که ولا یرغبو به انفسهم ان نفسهی، مسلمان ها حق ندارن که جان خودشونو در برابر جان پیغمبر حفظ بکنند، پیغمبر به کشتن بیفته تا اینو. از این آیه میشه استفاده بکنیم که حفظ جان پیغمبر صلی الله علیه و آله بر همه چیز مقدمه. بعد و حال آیه میشود از پیغمبر به غیر پیغمبر تعدی کرد یا نه، یعنی اینجور موارد بریم سراغ لسان دلیل، که از لسان دلیل بفهمیم که این حکم که روی این موضوع رفته با شرط و اینجور چیزا قابل تغییر هست یا قابل تغییر نیست. قهرن یه موارد زیادی میشه که شک خواهیم کرد که آخرش معلوم نمیشه حالا جز قسم اوله یا جز قسم دوم و سوم. در موارد شک باید بریم سراغ اصول عملیه یا اصول لفظیه، به این که اینجا بگوییم جای تعارض است یا جای تزاحم است. اینم انشاءالله فردا بس میکنم. صلی الله علیه و آله.